بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول مربوط به راضیه و مرضیه و فرق اینها. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سوره والفجر. سوره والفجر رو گفتن که سوره الحسین به روایته، چون حالا ما روایت اونجا خوندیم که منظور از والفجر ظهور امام زمان علیه السلام، منظور از لیال عشر حسن تا حسنه. ما یه کتابی رو به اصطلاح خدا توفیق داد سخنرانیام شد حسن حسن. این کتاب بعدی رو که این 5 تا انشالله پیاده بشه میخوام اسمشو بذارم حسن تا حسن. عرض کنم خدمت شما که یکی از روایات نابی که اونجا خوندیم این که لیال عشر 10 امامن از امام دوم تا امام 11 حسن تا حسن. حسن روایت داره الحسن الی الحسن، خیلی جالبه، حسن ابن علی تا حسن ابن علی. و عرض کنم خدمت شما که در روایات دیگه داره که یا ایتها و لیال عشر، چه بسا مثلا در یه روایت دیگه داره در تعویل 10 شب محرمه. در روایات دیگه داره که و شفع امیرالمومنین و حضرت زهراست، یا امیرالمومنین و پیغمبر اکرمه، و الوتر خود خداست که وتره و تنهاست و روایتی داریم. اما نوع روایات این آیه آخر رو که یا ایتها النفس المطمئنه رو فرمودن حضرت امام حسین علیه السلام، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. به خاطر اینم ائمه فرمودن سوره اسمش سوره الحسینه، به خاطر اینکه این آیه مصداق اصلیش امام حسین علیه السلام. عرض کنم که ببینید آقایون، خدا را ما فطرتاً میشناسیم و خدای مفطور ما همه صفاتش، اونچه که ما میشناسیم صفات فعل هست یا صفات ذاتی که نمیشناسیم نمیدونیم، خود روایات و آیات گفتن بی نهایت در بی نهایت صفات خدا، بی نهایت خدا رؤوفه، بی نهایت خدا رحمانه، بی نهایت خدا غفار الذنوبه، بی نهایت خدا ستار العیوبه، بی نهایت خدا عادله، بی نهایت خدا مفضل الوهابه، یعنی میدهد و فضل میکنه و تفضل میکنه بدون استحقاق ما. اینجوریه. بله، در روایات مفصل اخلاقی مؤمن باید بر قلبش دو تا نور داشته باشه، نور رجا و نور خوف، هم از خدا خوف داشته باشه، از فراق خدا، از جهنم خدا، از قهر خدا، از عذاب خدا، و هم به بهشت خدا، به رضایت خدا، به خوشنودی خدا امید داشته باشه. می فرماین مؤمن باید این دوتا نور با هم مثل دو کفه ترازو عدل هم باشن، هم کف باشن. یک ذره نور امید بیشتر از نور خوف نباشه، نور بیم بیشتر از نور امید نباشه. این عبارت هم فرمودن ائمه، مؤمن انقدر باید به خدا امید داشته باشه که فرض کنه گناه ثقلین رو انجام داده، در این حال خدا میبخشه روی فضلش. و انقدر از خدا باید خوف داشته باشه، فکر کنه که ثواب ثقلین رو داره، ولی خدا به خاطر یک بیادبی او، یک ترک اولای او، او رو به جهنم ابد ببره. برای اینکه بزرگی گناه به خاطر خود گناه نیست، به خاطر بزرگی مخاطب گناهه که خداست. یعنی در گناه این مسئله مطرحه. ممکنه ما فکر کنیم گناه صغیره و کبیره تو روایات گفتن خدا رو فضلش گفته، ولی بعضی از متکلمین گفتن تمام گناهان کبیره است. چرا؟ برای اینکه مخالفت با الله احد صمد لم یلد ولم یولد. استاد ما رضوان الله علیه میگفتن که یه وقتش شما یه سیلی میزنید تو گوش یه رفتگر، همون سیلی رو میزنید تو گوش شهردار شهر، همون سیلی رو میزنید تو گوش استاندار، همین سیلی رو میزنید تو گوش رئیس جمهور، همون سیلی رو میزنید تو گوش امپراتور. یه سیلیه، به رفتگر که میزنی اصلا عذرخواهی هم نداره، به شهردار که میزنید کلی میبرن میارن اینها، تو گوش استاندار که میزنید، تو گوش وزیر که میزنید، تو گوش حبس ابد قتل. یه سیدیه. گناه یعنی مخالفت با الله احد. یه چیز بهتون بگم بچه ها، یه عده‌ای گفتن فقها ها که عرق جنوب از حرام نجسه. میگن کسی که مرتکب این گناه میشه در حین ارتکاب گناه مشرکه. انما المشرکون نجسون. برای کسی که گناه میکنه در محضر خدا برای هوای نفس و شهوت خودش در عرض خدا ارزش قائله و مقام قائله که به شهوتش رفته، بلا نمیره. رضا گفتن نجس عرق. خیلی عجیبه این. و گفتن ادهی در حین ارتکاب گناه ولو بعدش توبه کنه. این نشون میده. و بعضی از متکلمین هم گفتن که، یعنی متکلمین شیعه گفتن، ما گناه صغیره اصلا نداریم، تمام گناهان کبیره است، به خاطر اینکه مخالفت با الله احد صمده. خب این امید که اگر من گناه صغلین رو انجام دادم ممکنه خدا ببخشه، و این بیم که اگر ثواب صغلین رو انجام دادم خدا ممکنه منو به اصلاح ببره جهنم، انسان رو در یه حالت تعادل تو صراط المستقیم نگه میداره و انسان همیشه متعلق به خداست، همیشه مقام عبودیت داره. اسوه ما هم در این کار پیغمبر اکرم و ائمه هستن. پیغمبر به خدا عرض میکرد که یک روز بده بخورم تا شکر کنم، یک روز نده تا گدایی کنم. به امام سجاد علیه السلام، به خود پیغمبر گفتن تو اشرف مخلوقاتی، چرا انقدر خودت اذیت میکنی؟ که خود قرآن گفته تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. انقدر خودت به زحمت ننداز. به پیغمبر گفتن، گفت افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکور نباشم؟ یعنی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین با اینکه معصومن اما در این حال خدا را چنان عظیم میشناسن و خود را چنان ریز که احتمال میدم همیشه به فکر نستن که ممکن خدا از عدلش استفاده کنه و اونا رو جهنم ببره، قطع کنه این فیضشو. خدا به کسی گارانتی نداده، با اینکه اونها به یه نوع گارانتی رسیدن، اما اون گارانتیشون اونا را از مقام بندگی پایین نیاورده. خب از این چی میفهمیم؟ از این اینو میفهمیم که خدا غیر از این که بی نهایت قهار و عادله، بی نهایت ارحم و رحیمینه. ممکنه کسی را به خاطر کوچکترین چیزی ببخشه که بخشیده، در طول زمانها هم بوده و بخشیده و این کار انجام شده، یا تأدیب کرده حتی پیامبران رو. آدم رو از اون باقی که بوده در باغ برزخ آورده پایین و این اصلا مسائل پیش اومده. پس خدا چون ارحم الراحمینه ممکنه با کوچکترین چیزی از آدم راضی بشه، انسان بشه چی؟ مرضیتن، به خاطر لطف بی‌نهایت خدا. اما اگر انسان انسانی باشه که راضیتن باشه، یعنی خودش از خدا راضی بشه، این خیلی مقام بالاتریه. برای اینکه این خدا با دریای بی‌نهایتش بجوشه و ببخشه، بزرگی خداست. اما بشر طوری باشه که از تمام قضا و قدر و تقدیر و ابتلا و امر و نهی خدا راضی باشه قلبن، مقام بالاتری. خیلی باید ساخته شده باشه، خیلی باید خدا بهش لطف کرده باشه که راضی باشه، یعنی تو دلش، در اعماق دلش هم از خدا گله نکنه. این مهمه. لذا حضرت امام حسین علیه السلام این مهمه. چقدر میگن اینو ما نمیدونیم. در سخت‌ترین حالات، در گودال قتلگاه چی گفت؟ گفت الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. اگر یادتون باشه اونهایی که بودید، پارسال ما در ایام عاشورا تمام کلمات امام حسین علیه السلام رو از مدینه به مکه، از مکه به کوفه و کربلا خوندیم، ترجمه کردیم، تفسیر کردیم. یک جا امام حسین علیه السلام گله نکرده از خدا، از مردم شکایت کرده به خدا به خاطر بدی مردم. حالا امام حسین که امام معصومه، حضرت زینب و ام کلثوم حضرت زینب در مجلس یزید وقتی خطبه خوند و شروع کرد با الحمدلله شروع کرد. خیلی نکته مهمیه، پیغمبر اکرم در خطبه قدیر با الحمدلله شروع کرد و با الحمدلله پایان داد. الحمدلله الذی علی فی توکل، آخرین جملهش هم چیه؟ الحمدلله رب العالمین. این که انسان از خدا راضی باشه، خدا ممکنه به خاطر یه کار کوچیک یه تون خرما آدم بده، آدم ببخشه و از آدم راضی بشه. اما رضایت انسان از خدا چون دلش کوچیکه، توقعش زیاده، خدا خیلی بزرگه، اینقدر به مرحله ای برسه که از خدا راضی باشه، تسلیم باشه، از درون نق نزنه، طلبکاری از خدا نکنه، خیلی مقام بلنده. لذا گفتم در کتاب‌های تفسیری و اخلاقی که راضیتم از مرضیتم مهمتره. مرضیتم خیلی مقامه که خدا کسی را مرضی خودش معرفی کنه. لذا رضی الله عنهم و رضو عنه، رضو عنه خیلی مهمتره، چون به مقامی رسیده که از خدا راضیه. همین دیروز پیروز روایتش رو میخوندم، تا همین روایت که برای امام حسن چیز کردم جالب بود. به ابوذر گفتن که چی دوست داری؟ مثلا من مضمونشو دارم میگم، مریض باشی یا سالم باشی، فقیر باشی یا غنی باشی، نزدیک خانوادت باشی، حالا اینا دیگه من فاکتوراشو میگم، یا در خانوادت باشی، مورد احترام باشی یا تحقیر بشی، مثلا اینا رو چند تا گفتم. گفت راضی باشم، فقیر باشم، بیشتر راضیم دوست دارم تا غنی باشم، عاجز باشم بیشتر دوست دارم تا قدرتمند باشم، محتاج باشم بیشتر دوست دارم. نمیدونم همینطور از امام حسن علیه السلام پرسیدن که ابوذر اینجوری گفته، شما چه میفرمایید؟ گفت ما راضی هستیم به اونچه که خدا راضیه. اگه خدا غنا رو میخواد ما هم غنا میخواهیم، اگر خدا مرض میخواد ما مرض میخواهیم، اگر سلامت میخواد ما سلام. خیلی عجیبه. وقت این شعر بیان کننده این مطلبه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. هرچی تو گفتی، هرچی تو میخواهی، هرچی تو امر میکنی، تو امر میکنی من برم کشته بشم، چشم، وظیفه‌ام انجام میدم، تو امر میکنی من برم. خیلی نکته مهمیه، یه خاطره جالبی براتون بگم. عبودیت معناش اینه که ما اون چرا بخواهیم که خدا میخواد. و بزرگترین شنلی که برای پیغمبر اکرم هست عبودیته. خاطره جالبی یادم افتاد، سال 60 من معمولا چون تابستونهایی که چند تا تابستونی که به ماه رمضان افتاده بود به تابستون نمیتونستم روزه بگیرم، میرفتم در فشم در چشم علای آشنا پیدا کرده بودم، اونجا اتاق میگرفتم، یا در یه جای دماوند و ماه رمضان رو همون در فشم یا در دماوند اونجا اتاق میگرفتم و ماه رمضان میموندم، هم روزه میگرفتم کار علمی میکردم. چون منبر که نداشتم، منبرای من از 63 شروع شد، اوائل انقلاب بود، فکر میکنم سال 59-60. عرض کنم خدمت شما که عربستان سعودی یه اتهامی زده بود به آقای خمینی خدا رحمتش کنه که ایشون ادعای دین جدید کرده، برای امام زمان ادعای دین جدید میکنن اینا. خب مراجعه کرده بودم به دوستان ما که یه کاری بکنن، اوائل انقلاب بود و خیلی تو دنیا چیز بود. خب به ما مراجعه کرده بودن که شما یه مقاله بنویسین در جواب این حرفایی که میگن امام زمان دین جدید داره، آقای خمینی هم اومده مقدمه امام زمان دین جدید میخواد بیاد. خیلی سر صدا کردیم، نمیدونم شما یادتون میاد. اومدم به رفقای ما به حاج آقا مراجعه کردن که شما یه مقاله بنویسید. اینها هم حاج آقا اینا گفتن چون در مهدویت واقعا سرآمده و کمتر کسی تو کل دوستان ایران ما به اندازه‌شون تو مهدویت وارده، اون موقع تو کوران بود چون نوعی که جزوهای مهدویت رو ایشون نوشته، به ایشون گفتن که مقاله رو تو بنویس. منتخب الله سر کتاب کافی، کتابای حدیث، بهار، اینا همه چی آورده بود و دیگه داشت تحقیق می‌کرد می‌نوشت. منم اون زمان 59 بود فکر میکنم یا 58 بعد از انقلاب، منم داشتم فلسفتونا رو ترجمه میکردم، فلسفتونای آقای صدر که بر رد کمونیستا بود. وقت اون مثلا دو تا چمدون کتاب حدیث روایت ناورده بود، منم دو سه تا کتاب، کتابای کمونیست کاپیتال مارکس و کتاب جورج پولیتزر و کیو کیو، کل اینا رو آورده بودم اونجا با دهن روزه اون عرض کنم خدمت شما که، یا بشبا که بیدار میموندیم. خیلی سالهای خوبی بود، خیلی جالب بود، خیلی جالب بود، خیلی از یاد نرفتنی بود. ایشون مشغول تحقیقات نوشتن این مقاله بود، چون میخواست خیلی عمیق باشه، خیلی آدم وسواسی، خیلی دانشمنده، خیلی عالم. ما مشغول بسیار بررسی کتاب های چیز بودیم که ریفرنس های مرحوم محمد باقر صدر رو تبدیل کنیم به ریفرنس های موجود فارسی. مثلا ایشون از کتاب های عربی ریفرنس داده بود، من یک کتاب رو گرفته بودم، کلی کتاب داشتم، یک کمد بعضیش رو برده بودم که تبدیل کنیم و اینا. تو حرف های کمونیست ها جورج پولیتزر اینو گفته، کاپیتال مارکس اینو گفته، راجب مثلا فلسفه اینو گفتن، راجب تئوری شناخت تو این حرف بود. یه شب گفتم ببین، هر دومون داریم برای امام زمان کار میکنیم، ولی این سعادت تو بیشتر از منه، تو یه لیسانس بیشتر از من آخوند، که تو توفیقت اینه که باید همش حرف کلام پیغمبر و معصوم و روایت و حدیث و آیه و اینا رو داشته باشی، من چرت و پرت های مارکس و نمیدونم انگلس و جورج پولیتزر و نویسندگان اینها بود، نمیدونم دکتر ارانی و اینا بودن دیگه اینا رو. گفت نه، هر دو وظیفه است، چیکار داره؟ من همینجوری که داشتم میگفتم که هر دو کارمون رو انجام میدیم، ولی بالاخره این یه به اصطلاح سعادت بیشتری که تو با آیور و سر کار داری. یه عشق تو چشمم یه جوری شدم، الانم گفتم من آخوندم، مثلا باید بیشتر تو این حرفا باشم. تو حالا من تا حالا تو جلسات از رفقام تعریف نکردم و نمی کنم، اصلا بنای ما نیست، ولی زیر این آسمون من صادقتر از همین دوستان نیافتم، پیدا نکردم. می دونید ارتباطمون هم خیلی زیاده، و اینم بدونید شماها همین الان با تمام این که هر کدومون بالاخره یه جایی کارایی داریم، اگه دو نفر سه نفر از دوستانون اتفاق کنن که حسین خطابه رو تعطیل کن، من تعطیل میکنم. یا اتفاق نسبت به هم دیگه اینجوری هستیم. یه اشکی از ما فردا ظهرش منصور پهلوان که الان شده دکتر، منصور پهلوان خیلی به اصطلاح تو دانشکده الهیات استاد و رئیس گروه فلسفه است و خیلی باسواد اینهاست، اومد گفتیم که چه خبره؟ گفتش که برای کجاهک یه مقاله از ما خواستن راجع به به نظرم انتظار نشست و گفت حاج آقا فرستادن، دستور دادن که برو به این دوتا بگو یکشون بنویسن. گفتم که من الان تو ذهنم فقط حرفای مارکس و انگلس و پولیتزر و اینهاست، اصلا تو جوش نیستم. خلاص یه دو سه ساعتی با هم کل و ول کردیم و به خاطر اینکه الان تو خط فکری اون مقاله هستم و نمیتونم این کارو بکنم، تو بیا قبول کن. گفتم خیلی خیلی مشکل. گفت نه. گفتم باش. نوشتیم، من نوشتم، نوشتیم و دیدید که من خیلی به خواب بی‌اعتقادم و اصلا خواب تحلیل نمیگیرم و چیزم نمیکنم، نقلم نمیکنم. این یه خاطره بود که تو متمم داد. ما هر چند روزی که میگذشت ده روز قسم میکردیم، بعد یه تسر میمدیم تهرون، زن بچه همون رو میگذیم برمیگشتیم. واقعا آقایون، همسر من و خانواده من 99% کارام ماره ایشونه. یه دختر جوان سال 59 دو تا بچه من داشتم، با دو تا بچه تو خونه بمونه یک ماه من برم. یا سال 58 که حاج آقا مریض شده بود، گفتم من میخوام با حاج آقا برم نوکری حاج آقا رو بکنم، مریض شده بود، گفته بودم باید بیرون با دو تا بچه توی خونه دو طبقه قدیمی تنها، بدون که کوچیکترین چیزی بگه کاری ندارم. خلاصه اومدم شب 17 اومدم بزنم اومدم سر بزنم یه شب بمونم، فردا دوباره برم. تا وارد شدم و نشستم اونه گفت چیکار کردی؟ گفتم که هیچ. برای چی؟ گفت نه راست بگو چیکار کرد. گفتم برای چی چیکار کردم؟ گفتش که دیشب سحر خواب دیدم یه لباس سرتاسری سفید پوشیدی با قیافه خیلی خوب، خیلی با نشاط. من حالا اصلا حواسم نبود به این مقاله. گفت یه کار خاصی برای حضرت کردی. گفتم نه و نگو. بعد یهو یاد افتاد. بعد گفتم که ببین، وقتی یه کار کوچکی رو آدم انجام میده فوری پالس میزنن که ما فهمیدیم. و بدونید آقایون، هرچه به دست میاد با نوکریه. بعدم هم نگید که نوکری ریا داره، نمیدونم ممکنه تضاد بشه. شما قصد ریا نکنید، حتی خلوصش هم خودشون میدن. اینو گفتم چند جا تا حالا. اوایلی که کار خطاب میکردم یه روز تنها بودم، نمیدونم تو خیابون بودم، تو ماشین بودم، تو خونه بودم، هیچ چی یادم نیست. گفتم یا امیرالمومنین، معمولا آدم ریا داره، منم بیشتر دارم، اما دلم میخواد تو این کار خطاب کم ریا کنم. اینی که الان دارم میگم دیگه توش ریا ندارم. گفتم اینو، گفتم دلم میخواد تو این کار خطاب کم ریا کنم. وقت نتیجه اینه که دیروز 3-4 ساعت 5 ساعت رفتم مشهد یه زیارت بکنم، برگردم روز اول ماه یه آقایی رو دیدم وایساد موقعی که از حرم میومدم. یه دو بار رفتم حرم، گفتم که چه خبر، کار خطابه میکنید؟ گفت دیگه کار خطابه زیاد به کار ما نداره، جهانی شده، هر جا میریم خطابه هست. برای بچه های آیندمون خدمت، برای عبودیتمون خدمت، برای راضی کردن امام زمانمون خدمت، برای راضی کردن امیرالمومنین خدمت، برای دستگیری چند نفر، همش خدمت. یادمون نره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.